بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الحسين محمد. اگر بخواهیم وارد مباحث مرتبط با حدیث بشیم، شاید به طور اشاره این نکته گفتنش خوب باشه که ادله هر رو معمولاً، یعنی حجج رو اینگونه تعریف میکنن که کتاب و سنت و اجماع و عقل. در مباحث اصول از منظر حجیت به این چهارتا نگاه میشه و مباحثی در مورد آنها مطرح میشه. به نظر میرسه که ما اگر بخواییم در مورد سنت در آن محور اصلی بحث ما صحبت کنیم، نگاه اصولی برامون کافی نباشه. دلایلش رو بعدا مفصلتر بیان میکنیم. اما اونی که به عنوان حجت مطرحه، اونی که میتونه مستند برای ما باشه و میتونیم بهش احتجاج کنیم، سنت هست. بعدا در رابطه با سنت و حدیث هم باید یه صحبت بکنیم. ما نیاز به سنت داریم ولی دسترسی به سنت نداریم. اون چیزی که ما دسترسی بهش داریم حدیثه. حالا برای اینکه میخوایم وارد بحث بشیم، باید بیایم این مفاهیم رو یه تعریفی ازش بکنیم. حدیث و مترادفاتش، یعنی تو هم خانواده ها شما که به جای حدیث به کار میره، مثل اثر، روایت، خبر، سنت که در واقع اونی که ما در پیش هستیم میخوایم به اون دسترسی پیدا بکنیم، و از منظر مفهوم شناسی و از منظر اصطلاح شناسی هر دو رو باید من نظر قرار بگیریم. وقت بین اون سنتی که ما میخواهیم بهش دست پیدا کنیم و حدیث، خبر، اثر یا روایتی که الان در اختیار داریم، رابطه ای که بین این دو برقرار هست، این رو هم میباید یه مقدار در مورد صحبت کنیم. وقت در ادامه وقتی که همه اینا تموم شد، تازه برسیم به همون بحث اصولی. اشاره به این بکنیم که خب حالا حجیت سنت یا حجیت حدیث این به چه معناست، چگونه اثبات میشه و چه فوایدی داره. این چند تا بحث مقدماتی ما هست که در مرحله اول مفهوم شناسی میخوایم یه مقداری راجع به اونها صحبت کنیم. حالا اگر بخوایم از جهت منطقی صحبت کنیم، باید بیایم با واژه سنت آغاز کنیم. اگر بخوایم از جهت رسمی بحث خودمون که بحث حدیث هست باهاش صحبت کنیم، باید با حدیث صحبت کنیم، آغاز کنیم. در مورد حدیث، حالا که قراره با از روال منطقی پیروی نکنیم و که وارد بحث موضوعی خودمون بشیم، در واژه شناسی حدیث این گونه گفتن که حدیث گوهر معناییش به چیزی گفته میشه، گوهر معناییش در این گونه استعمال میشه، به چیزی که نبوده و بعداً وجود پیدا کرده. ابن فارس رازی در مجمع مقایس اللغه این گونه اشاره کنه که الها و دال و سا اصل واحد و هو کون و شیعه لم یکن، اینکه یه چیزی نبوده بعداً وجود پیدا میکنه. اینکه حدث میگن یا حادث میگن با حدیث همه از این نظر هم خانواده هستن. بعد در ادامه میگه ول حدیثو من هذا لانه کلام یحدث منه شیء بعد از شیء، چون اجزایش یکی یکی وجود پیدا میکنه. این اصل، اون اصل معناست. بس اصل معنای حدیث این درش مستتره، یا به عبارت حال بعدا هم ما یه موقع در موارد چیز بیشتر بکار میبریم، هر چیز نو، هر چیز تازه که نبوده و بعد وجود پیدا کرده، این رو بهش حدیث میگن. تو آیات قرآن هم یه کاربرد این گونه حدیث داره، در کتاب راغب اصفهانی تقریبا بعد از اینکه همین معنا رو به کار میبره، الحدوث کون شیء بعد ان لم یکن، میاد میگه که مثلا در آیه ما یأتیه من ذکر من ربهم محتسن، و یا حتی احدث لک منه ذکرا، یا لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. دقیقا همین کاربرد، کاربرد معنایی هم کاربرد واژه در اینجا به کار رفته. حدیثی هم که معنای کلام میاد، دوباره به همین معنای کلام در اونجا به کار رفته. و از اثر و نبی الی بعد از والهی حدیث هم حل اطفال که حدیث و الغاشقه، این مواردیه که مفردات راغب آمده بهش استناد کرده. فما لها اولای الهون لا یخوضون یفقهون حدیثا، یا حتی یخوضو فی حدیث غیره. اینجا و من از تقام این الله حدیث هایی که الان رو بعدا در مورد فرد صحبت کنم. پس اصل کاربرد واژه حدیث به معنای چیز ناپیدا، چیزی که وجود نداشته بعد وجود پیدا کرده. حدیث هم گفتار هم به همین معنا به کار میره و حدث هم همین گونه است. از این نظر همه ریشه‌شون یکی. پس کلام به این جهت حدیث گفته میشه که اندک اندک به وجود میاد. این معنای لغوی. در مورد معنای لغوی حرفی نداری؟
تو این آیاتی که شما دیدین، تو اینها خیلی مواردش حدیث معنای سخن یا خبر داره به کار میره. حتی خود و فی حدیث غیره یا حالتا که حدیث مغاشه، هیچ کدوم معناش جدید نیست.
و دیگه اینا در معنای ما گفتیم گوهر معنایی، بین گوهر معنایی و معنای استعمالی این تفاوت وجود داره. گوهر معنایی اون چیزیست که در معانی استعمالی ساری و جاری است. بنابراین گوهر معنایی حدیث یعنی چیز جدید. معانی استعمالی که میاد پیدا میکنه، معنای استعمالی حدیث یعنی به کلام گفته میشه یا به امر نو پیدا. حالا به کلام چرا میگن حدیث؟ چون در بردارنده اون معنای اصطلاحی پیش، معنای اون گوهر معنایی پیشینه. و آیات قرآن و عدیش اشاره به اون گوهر معنایی داره، بعضی به این معنای استعمالی خاص.
ولده هم کنه
چی؟
ولده
ولده؟
ولده، مولود.
مولود اون میتونه نزدیک باشه، مشکلی نداره. اما ارتباط بین گوهر معنایی و معنای استعمالی این گونه نیست که از یک قانون خاص تبعیت کنه که اگر در یک جا جاری شد در موارد دیگه هم اون گونه جاری بشه. بنابراین حتی اگر اونجا باشه، ولی اونجا به کلام، در مورد کلام و سخن به کار نمیره. اما در مورد فرزند یا چیزی که از چیز دیگری متولد میشه، با اون بحث تولد یافتن یا جدا شدن از اون مادی اصلی در این مورد به کار رفت. اما حدیث این گونه. بعضی اومدن گفتن که حدیث در مقابل قدیمه و حالا مثلا تو معنای اصطلاحی که بعد ما میخوایم بگیم و میخوایم به کار ببرم، حدیث در مقابل قدیم شاید در همون اشاره گوهر معنایی درش وجود داشته باشه. اما اینی که در مقابل قدیم قرار دادن و حدیث اصطلاحی به اون معنی کردن، به نظر نمیرسه که چندان هم به تمام. خب پس معنای استعمالی حدیث توی این چیز شد مطلق کلام، هر سخن، چه سخن ما آدم های معمولی یا سخن معصوم. اما در اصطلاح اومده این حدیث یک معنای خاص پیدا کرده که ما بعد از این دوباره باید برگردیم سراغ آیات قرآن ببینیم که آیا اون معنای خاص مد نظر هست یا معنای عام کلام. در اصطلاح مشهور اینه که میگن حدیث یعنی قول پیامبر، این رو اهل سنت بگن قول پیامبر. یا اگر بخوایم یه مقداری توی میون کتاب های قدما بگردیم، بعضی میگن قول معصوم. قول معصوم اگر شد، خب طبق متون ما باید قول اهل بیت و حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در نظر اون دربر بگیره، طبق نظر اهل سنت میشه تنها قول پیامبر. بعضی اومدن گفتن که فعل و تقریر معصوم هم ایران بهش میگن حدیث. فعل و تقریر، خب این معنا، این رابطه این با اون معنای استعمالی چگونه است؟ معنای استعمالی کلام بود، با قول معصوم سازگار بود، ولی فعل و تقریر رو چگونه میخوام بهش بگیم حدیث؟ این به نظر میرسه که این معنا معنای کاملی نباشه. ما اگه بخواهیم از معنای لغوی هم بگیم تو راقا معنای اصطلاحی، میتونیم یه تعریف بکنیم که قول معصوم رو در بر بگیره، اما بعد سراغ فعل و تقریر اگه میخواییم بریم به نظر میرسه باید یه ضابطه ای داشته باشه. سنی ها بعدن تو بعضیشون بعدن حدیث رو این مقدار عام‌تر هم معنا کردن، گفتن حدیث یعنی قول معصوم یا پیامبر، صحابی یا تابعی. این دیگه اصلا خیلی به معنای استعمالی نزدیک شده، یعنی داره میشه خوب. اما باز هم همین ها اومدن و سنت رو ببخشید وقتی که مطرح میکنن قول و تقریر رو هم اضافه میکنن، ملحق میکنن به حدیث. حدودا توی دوره های اولی معمولا وقتی حدیث رو تعریف میکنن همینه، میکنن قول یا فعل و تقریر معصوم. این معنا به نظر میرسه که معنای کامل و زیبایی نباشه. شیخ بهایی آمده یه تعریف دیگری ارائه داده، ایشون با توجه به همون معنای اصل، معنای لغوی که اونجا بوده، معنای استعمالی در مورد حدیث بوده، میگه حدیث یعنی حکایت. وقتی این معنای اصطلاحی کاملا با معنای لغوی هماهنگ میشه، حکایت قول، فعل و تقریر معصوم. این شاید این معنای اصطلاحی از این منظر مشکلات معنای فیشینگ رو نداشته و معنای بهتری هم باشه. خب یه استدلالی هم که میتونه جناب شیخ بهایی اینجا بکنه اینه که حدیث اگر قول معصوم باشه، قول معصوم دیگه ضعیف یا موضوع نخواهد بود. قول معصوم قول معصوم، در حالی که ما در تقسیمات حدیث بعدا میگیم حدیث صحیح حدیث ضعیف. چرا حدیث صحیح یا حدیث ضعیف میگیم؟ به اعتبار طریقی که ما رو به اون قول معصوم میرسونه. اگر تعریف من بگونه ای باشه که حدیث مدعول رو هم در بر بگیره، این تعریف که مرحوم شیخ بهایی ارائه داده حدیث یعنی حکایت قول و فعل و تقریر معصوم، از این منظر شاید معنای کامل تری باشه. خب حالا اشکالی به تعریف شیخ بهایی هم میشه کرد؟
یه فایده دیگه که تعریف شیخ بهایی داره اینه که تو بحثای بعدی فرق بین حدیث و سنت و اگر میخوام روش کار بکنیم این کمک میکنه به این که از تداخل این ما و اشتباه در این ما احتراز بشه، چون اگر سنت یا خود فعل معصوم و تقریر معصوم با قول معصوم کار بکنیم، این حکایت قول در واقع حوزه حدیث میشه و خود قول حوزه سنت میشه.
بله، حالا ما بعدا در همون تعریف سنت هم جو میدیم که اگر سنت ما صدر عن المعصوم باشه، یعنی قول فعل یا تقریر معصوم که از او صادر شده، این در همه موارد حجت هیچ فهم ضعیف نیست و حتی اصطلاح سنت قطعی هم بی‌معنا میشه، چون سنت یا سنت هست یا سنت نیست. یعنی همش بین وجود و عدمه. اون چیزی که ما میتونیم یه مقدار در مورد سود چیز کنیم، یا اینکه طریق اون رو خط صدا کنیم، یا بگیم این خط یا صدور هست یا نیست، اون بحث حدیثه و اینکه در مورد سنت این بحث هم اصلا هست. از این منظر تعریف شیخ بهایی خیلی جالبه، یعنی تفاوت بین سنت و حدیث رو ایشون خیلی زیبا مطرح کرده. به نظر میرسه که تو بحث‌های اصولی بعد هنوز به این ظرافت موجود در کلام شیخ بهایی توجه نشده. تو کتاب‌های اصولی میان میگن یکی از ادله نقلی سنت، بعد میان راجع به خبر ثقه و خب مباحث خبر رو مطرح میکنن، در حالی که اگر سنت هست ما راجع به خود سنت چه بحثی شده غیر از مفهوم حکیم در چیز اصولی کس مقارن، که اونجا یه صحبته کرده که این رو تفت کرده وقتی معمولا این ظرافت رو شاید مطرح نکرده کردنم. اما یه مشکلی داره همین روایت هم، همین تعریف هم، اون که در بین قدما ظاهرا حدیث به قول معصوم هم حدیث گفته میشد، فقط حکایت قول نبود، یعنی اگر مستقیما چیزی رو از معصوم میشنیدند این رو به عنوان حدیث مطرح میکرد. مثلا محمد مسلم یک گزارشی داره راجع به کار خودش در کتاب های قدیم کهن هم آمده، ایشون میگه که دو گزارش هم داره، یه بار میگه که من هیچ مسئله ای به ذهنم خطور نکرد مگر اون که اون بعض امام باقر علیه السلام پرسیدم که 30,000 پرسش از ایشون پرسید. در یک گزارش دیگه میگه 30,000 حدیث از ایشون شنیدم. 30,000 حدیث شنیدن این که دیگه گزارش قول معصوم نیست، این خود قول معصوم رو میگه. اینجا مرادش آیا حدیث به معنای لغوی یعنی کلامه؟ کلام هم نیست، چون مباحث حالا سلام علیکم و حرفای عادی و یا مثلا اگه با هم سر یه سفره‌ای بودن غذا می‌خوردن حضرت گفتن که این نون رو بده این پیاز رو بگیر، اینا رو که حدیث تلقی نمی‌کرده، مرادش اون حدیثی که یک مشکل معرفتی رو از او حل کرده. ولی اصطلاح حدیث رو خارج براش فهم بریم، یعنی 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام شنیدم، 15,000 حدیث از امام صادق علیه السلام شنیدم.
بین چیز تعریف اهل سنت تا تعریف شیعه تا تعریف شیخ بهایی 3 مطلب فاصله شد یا قبلی نشد. یکی چون در اطلاق اولیه حدیث بعد قول پیغمبر اطلاق میشد، بعد اومد در دوره های بعد بر فعل تغییر هم اشاره شد که چیز میشه، و بعد یه دفعه بود معصوم پیدا کرد، یعنی چیزی اعم از پیغمبر و ائمه علیه السلام. این فاصله ها رو چطوری پر میکنیم که همین مسئله رو میشه تو همون درسی کرد، یعنی اگر ما حدیث رو ناظر به معصوم بدونیم اطلاق این رو بر معصوم بر قول معصوم میکنیم، اما اگر حدیث رو ناظر به قول پیغمبر بدونیم خب 10,000 مطلب رو به سند امام صادق در واقع این آقا گرفته، 10,000 مطلبی رو که از پیغمبر برای اون نقل کرده میشه معنا کرد. از آن این میتونم که اطلاق لفظ حدیث به اینا روشن بشه که بر چی داریم چیز میخوام. یه دفعه رفتیم سراغ معصوم ببینیم که وجه توسعش رو بیان کنیم.
توی تعریفی که اهل سنت هم از حدیث میدن این گونه نیست که پیامبر، چون پیام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا ویژگی متمایز داشته باشه، پیامبر به عنوان حالت پیامبرانه و اسمت اینجا مطرحه و مد نظر هست. بنابراین اون تعریف اونام که میگن قول پیامبر مخصوص قول معصومه، ولی چون این معصوم این مفهوم یه مثال بیشتر نداره اون مثال رو باید بکنه.
این تعارض داره با ورود صحابی در تعریف حدیث؟
نه، اون تعریف که بعدا اضافه شده این هم حالا میگه این رو بعد بعدا جاش اینجا میگه. در بقیه موارد وقتی که قول صحابی رو اینا حجت میدونن واقعا نگاهشون نیست که این حدیث هست همانند حدیث پیامبر، مقصودشون اینه که اگر صحابی چیزی را بگوید از خودش طرز اولینه، از خودش چیزی رو در نمیاره، جعل نمیکنه. بنابراین این برگرفتی از سخن پیامبره، اینم در واقع حکایت سخن پیامبره.
چون این حدیث که در دلالت صحابه دارن و اون بحث مفصلی که در دلالت صحابه و امثال اینها طرح میشه و آیاتی که برای این استفاده میکنن منافی به اون مطلبه.
مثلا از منظر حجیت دارن بهش نگاه میکنن، چیز غیر از این ندارن.
مثلا فرض کنید ابن حزم وقتی میاد بحث میکنه صحابی و اجماع صحابه و امثال اینها رو، لزوم تمسک به اجماع صحابه رو مبتنی بر آیاتی میدونه که در مدح صحابه وارد شده، اینها رو میاره خود دار میشه. یعنی این از جهت این که مثلا سری متشرعی برای اون تشکیل میده اینها، یا از جهت این که خود ایمان رو جهت داره دیگه راست
نه در واقع اون در از نظر حجیت داره بهش نگاه میکنه، یعنی میخواد بگه این حجت از چرا چرایی حجتش رو میاد سراغ آیات
پس منظور میشه که داره که صحابه رو به عنوان طریق لحاظ بکنه.
نه اما این که خب این چرا قول صحابه رو گفته، اگر صحابه خودشون یک برداشتی داشته باشن نه این برداشت درست نیست. مثلا حالا اگه توی کلام مالک ببینیم، مالک فرزوستره، مالک میگه عمل اهل مدینه حجت، اهل مکه نه و یک فرد مدنی هم نه، عمل اهل مدینه. یه چیز اگه فرهنگ مدینه شد میگه حجته. چرا؟ چون تلقیش اینه که عمل اهل مدینه یه چیزی که شایع شده خودشون در نیوردن رو جعل نکردن، بلکه مستند به پیامبره. بنابراین عمل اصل مدینه حجت هست چون برگرفته از قول پیامبر و این رو بهش چیز میکنه. حالا اصطلاح حدیث هم در مورد خاص عمل اهل مدینه به کار نمیبره، ولی حجیتی که به اون میبخش اون رو معادل حدیث به نظر میرسه که یه مقداری تضرب و تعریف اهل سنت وجود داره. این اصل این رو نمیشه انکار کرد. اما الان حالا فعلا بیایم اون بحث قول معصوم رو مطرح بکنیم، بعدا میایم به صحابه و تابعین میرسیم که اصلا چرا اون رو داخل کردن. ما تعریف اولیه اهل سنت این بود که حدیث یعنی سخن معصوم، یا تعریف بعدیشون میشه سخن، فعل و تقریر معصوم. سخنم گفتن پیامبره. از منظر ما شد سخن، فعل و تقریر پیامبر و اهل بیت. اما مثلا این روایت امام صادق علیه السلام که میفرمایند حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث و جدی و حدیث و جدی میره تا میرسه به حدیث رسول الله و بعد در آخر هم که میگه حدیث رسول الله که قول خدای تبارک و تعالی است. الان که اینجا حدیث به چه معناست؟ حکایت؟ چرا حکایت؟ نه نه خودش که میگه این حدیث هم یعنی کلام خودش هم میگه حدیث. این به نظر میرسه در اینجا حکایت نیست، در اینجا اصلا به خود ما صدر عن المعصوم حدیث اطلاق شده. البته شیخ ما ظاهرا بعدا خودش متوجه این اشکال شده، یه تعریف دیگه تو همون وجیزه داره که با یه فاصله میگه بهتر اینگونه بگوییم که حدیث قول معصوم یا حکایت قول و فعل و تقریر معصوم. یعنی حدیث هم به قول معصوم گفته میشه به خاطر اون رابطه ای که بین قول و حدیث هست، اما در مورد حکایت میگه حکایت قول، حکایت فعل و حکایت تقریر، اون هم میشه حدیث. پس فعل و تقریر معصوم حجت هست اما حدیث نیست. حکایت قول، حکایت فعل و تقریر حدیث هست. اون سخن معصوم هم سخن حدیث برش اطلاق شده و هم حکایت سخن، در هر دو مورد حدیث اطلاق شده. خب این به نظرم شیخ بهایی خیلی روی این موضوع از جهت موضوع شناسی کار کرده، این نمونه ها رو دیده که این حرفش یک سر و گردن از کل تعاریفی که اون اهل درایه محدثین اهل سنت مطرح میکنن یا محدثین شیعه از محدثین اهل سنت نقل میکنن یه سر و گردن بالاتر. چون ما محدثین شیعه ما تا زمان شهید اول و شهید ثانی چندان بحث اصطلاحات یا درایه به معنای مصطلحات در بین ما رواج نداشته. همون حرفایی که میار اشاره بهش میکردن میگذاشتن شهید اومده و یه بحث درایه به این معنا مطرح کرده، ولی اونم موضوعش رو بیشتر از سنی ها گرفته و از خودش ابداع چندانی نداره. بعد از او این وقت این مقدار گستره پیدا کرده، ولی معمولا یه نوآوری درش میبینیم. به نظر میرسه نوآوری از آن مرحوم شیخ بهایی.
علت این که خود فعل و تقریب رو فریس حساب نکرده چون؟
فعل و تقریب سنت هستن، اما خود فعل و تقریب رابطه شون با حدیث چگونه است؟ گفتار که نیستن، پس با اون معنای اصلی و معنای لغوی که رابطه ای ندارن.
سنت
آره، بعدن این رو میرسیم به میدیم. اگه بخواییم جداسازی سنت از حدیث رو پی بگیریم، شاید بهتر اون بود که حدیث به معنای سخن معصوم رو هم چون واردش نمیشه. اما اگر این رو نگه بعدن دچار اشکال میشه، چون برق از موارد رو بر نمیگیره. مخصوصا کاربرد واژه حدیث در اصطلاح خود ائمه علیهم السلام که به کلام خودشون اصطلاح حدیث کردن، برای اینکه دچار این اشکال نشه آمده و سخن معصوم رو داخل کرده. ما در کلمات معصومین علیهم السلام میبینیم که نسبت به پیامبر که وقتی میخوان بگن اطلاق سنت میکنن، برای خودشون حدیث میگن. این کار رو به این دوباره قدری توی متون پویده است.
به نظر من سیشکالی هم خود جامعی هست داره، محدثین حالت معصوم با هم بهش گفتن حدیث و صفت معصوم با هم گفتن حدیث. به قول اهل سنت وصف خلقی و خلقی رو هم عملا ما بهش حدیث گفتیم. اهل سنت وصف خلقی و خلقی رو در تعریف حدیث دیدن، اما شیعه این رو در تعریف حدیث ندیده، ولی در عمل بهش حدیث گفته.
وصف خلقی و خلقی خود وصفی حدیث نیست، خود اصل چیز، مگر اون حکایت رو بگیم که حکایت مثلا یک حالتی، این حالتی ها فعله یا ملحق به فعل، بنابراین نیازی به گفتن جدا نداره. این که پیامبر اکبر این گونه عمل می کردن یا این دارای این خلق بودن، این خلق بودن، این حکایت این حدیث. اما خود اون وقت خلقی یا خودی اگر دایره وارد دایره خودشیت بشه، یعنی جده افعال آنی نباشه، اون میشه سنده، پس به اون درست. طبیعتاً
وصف خلقی برمیگرده امور عادی و طبیعی داخل
یاد داریم حجیت هم نیست، ولی اگر این نباشه حدیث به معنای حجیت، به معنای حجت، نه اون حدیث طرفه نمیشه. اصلا شما بگید که پیامبر اکرم یه سری اموری داشتن که اختیار خودشون نبود، زیر فرض کنیم امیرالمومنین بلندقد نبود، این حکایت وصف امیرالمومنین، این چیه؟ اینو بهش بگیم حدیث یا حدیث نیست؟
نه حدیث نیست، نه حدیث هیچ کنون نشد.
آره،
اما در بالاخره محدثین رو آوردن، در قالب حدیث رو آوردن. اگر اینکه بگیم اطلاق مجازی
نه دیگه، این دیگه اون معنایی که از حدیث به سنت اراده میشه در اینجا نیست، مد نظر
نیست. این نصف خلقی هم که بعضی از تو خیلی از معاویدش چون ما داریم از قول معصوم معصوم دیگر رو توصیف میکنیم، تو خیلی از معاوید
نه، مواردی که چیز داریم، یعنی مواردی که حتی صحابه مستقیما نقل میکنن، اما وصف خلقی به گونه ای که اومده یه عملی رو، یه حالتی رو برای ما میگه و اون رو به عنوان خلقو برای ما مطرح میکنه، اینا میشه میتونه حدیث باشه. یه روایتی داریم از امام حسن و امام حسین علیهم السلام از هند بن ابی حاله. مواردی که معصومین از غیر معصوم روایت نقل میکنن کلا خیلی کمه دیگه، خیلی معدوده. یکی از مواردش همین روایت ستین هست از هند بن ابی حاله که میشه میشده در واقع دایی اون، دایی مادرش، دایی مادری از فرزندان خدیجه. بعد ایشون میاد مثلا یه سری احوالات پیامبر رو برای اینا نقل میکنه و این نقل رو دارن در عمادی توسی هم هست یه گزارش مفصل. حالا اتفاقا این بحث مطرح شد این نکته رو بگیم، پس برخی از موارد هست چون سنت بعدا بهش میرسیم، برخی از موارد هست مثلا میگن که پیامبر اکرم آبپوش کتف گوسفند رو دوست داشت، این حدیث یا نه اصلا این گزارش
تو قائل بکنم به مناسبت قائل تفکیک نمی کنه
چی؟
چرا به مناسبت قائل تفکیک نمی کنه؟
قائل نه تفکیک نداره دیگه، یعنی پیامبر دو وقت هر چیز علاقه بشه، این علاقه هم یه چیز سلیقه‌ای فردی، یعنی حالا اگه کسی دوست نداشت اصلا یا گوش اصلا بدش نمی کنه، کسی نمیگه شما مخالف پیامبر کار کردید، مخالفت با پیامبر هم محسوب نمیشه، یه نفر دوست داره یکی پیتزا دوست داره.
باید سوال باشه
چون اصلا استحباب داره بودن اینجا معروض سال سال آورده قبل از استحباب کرد
اگه دوست داشتن اصلا چیز نیست، یه دوست داشتن
یه دوست کنه استفاده کرده دیگه
کس راشون مستحب میگن.
حالا توی استحباب پایی فرمت کلن خیلی حرف هست، اینکه مثلا خیلی از مواردش رو اصلا نمیشه هم در استحباب کرد، حالا جایی بحثش اینجا نیست، ولی برخ از موارد دیگر هم موارد احکام ارشادی که یه فایده ای برشون ترتیب باشه و اینها رو اینجا میشه استحباب کنست یا نه؟
سوال من که اون نوعی که نمیستن حدیث نه سنت هیچ کدومیش نیست،
یعنی چیزهایی که به امور عادی و امور شخصی و امور غیر اختیاری مربوط میشه مثل رنگ چهره یا چشم یا اما اگر ما بگیم که پیامبر اکرم موهاشون رو بلند می‌ذاشتن این میشه حدیث، این حکایته، ولی اینکه پیامبر اکرم موش سفید بود یا سیاه این فرق خراب کردنش میشه حدیث، یعنی کارهای اختیاری که اونا انجام میدادن و این میتوانه به عنوان الگو مد نظر ما قرار بگیره. این گروه
میشه توی اون مواردی از اون قدیم که مثلا کتف دوستان که دوست داشتن گاهی اوقات تعلیل هم اومده بوده باید اون سیرت و نبی که کار میکردیم نسبت به همین مورد تعلیل اومده بود بوده باید که چون فهمده بود که بجهت این که نمیدونم نزدیک به عقل هست، نزدیک به مغز و سر هست و سر بحثه اما ران نزدیک به مادر هست ظاهراً توی موارد اینجوری که محدثین از قبل حساب و سایه حتی اگر در جای تعلیل هم نمیومده احتمال میدادن که یک علت اینجوری وجود داشته باشه به همین جهت هم لبر استحباب کردن یا مثلا اون قضیه خورته و اینا که مثلا توی روایت تحلیل اومده که موجود حماقت هست یا حالا موجود حماقت هست که تعارض هست بین دو تا روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها و از امام کاظم علیه السلام. حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا جدای از بحث سند می‌فرمودن این رو دوست دارم و امام کاظم علیه السلام می‌فرمودن که من این دوست ندارم به خاطر اینکه موجود حماقت باشه. ظاهرا محدثین موارد اینجوری اونجایی که تعلیل هم نیومده گمان تعلیل بردن و هم نوان استحبار.
اگر موردی باشه که ما بگیم که این خوردن یا نخوردن مبتنی بر یک دلیلی هست اینها رو میشه ملحق به حدیث کرد، البته تو اصلا اون حرف داریم اون یه بحث دیگر، اما گفتیم یعنی از جهت مفهومی موارد کلی که اصلا حاکی از سلیقه یا موارد غیر اختیاری مثل قد بلند یا قد کوتاه، مثلا چاق بودن یا لاغر بودن، اینکه این نوع مثلا حرکت نوع این چیزای غیر اختیاری غیر انتخابی این موارد اینا هیچ کدوم به عنوان حدیث تلقی نمیشه، بنابراین مخالفت با اونم مخالفت با حدیث سنت نیست. اون چیزهایی که ما در حدیث بهش توجه داریم و در سنت مواردی که به ما توصیه شده که در این گونه موارد پیامبر رو الگو قرار بگیر، از او تبعیت کنید، سعی کنید همانند او باشید، حالا پیامبر سفید رو بودن یکی سیاه رو یعنی پوست سیاه این اصلا تبعیت براش بی‌معناست. پس سفید بودن پیامبر و همون جامعه عربی، جامعه عربستان هم دو تیره عدنانی و قحطانی کاملا مشخص بودن. این که مثل هم نبودن، این مثل هم نبودن مخالفت تلقی نمیشه، بنابراین این جزء اخلاق حدیث شمارده نمیشه. اگر مواردی داریم که مثلا گفتن پیامبر اکرم کتر گفتن یا آبوش دوست داشتن یا فلان غذا رو نمیخوردن، مثلا سیر نمیخوردن، میگفتن که من علت این که حالا ملائکه میان بوش متعذره، یا به خاطر اینکه توی مسجد مردم ازشون میپرسیدن ایشون سیر نمیخوردن، پس معلوم شد الان داره اجتناب میکنه حضرت. این اجتناب کردن حتی از خوردن سیر یا پیاز با وجود همه خواص که اینکه براش میگن، معلوم میشه که این یه چیزی که قابل تبعیته. یه شمایی که با مردم رابطه داری، شمایی که سر کلاس میری، شما این چیزهای بدبو رو نخور، موجب آزار و اذیت دیگران میشه. مسئله
دیگه ای که میشه برای استحباب این موارد شما که البته خارج از دایره حدیثیه، اون این هست که گفتم که خب حالا بالاخره شبیه پیغمبر شدن خود این یه چیز قشنگیه، یه چیز خوبیه، یه چیز دوست داشتنیه. حالا یک تشبهی رو پیغمبر پیدا بکنه، ظاهرا بعضی از استحبابات که بودن از این قبیله ذهنمه که محمد تقی مجلسی که روزت مقتدین اشاره به این وجه کرده.
اون از منظر سنت بودن نیست، اما اینکه اگر کسی انسان میگه که شخصی رو دوست داشته باشه مثل پیامبر رو، سعی کنه همین چیزاش رو مثل اون بکنه. مثلا حالا اگه موی اون میتونه هم یه پیچ روش بده متعد بشه، هم میتونه صاف باشه، سعی کنه ما چگونه باشه که مثل موی محبوبش باشه. این مشابهت حتی بد نیست، ولی اون رو حدیث نمیخونه، یعنی کاملا از اون دایره رسیده، استحبابی هم نداره. استحباب شرعی رو که بخوام بگیم که مثلا مستحب آدم فرض کنیم که سعی بکنه کاری بکنه خطش بلند بشه مثل قد پیامبر، خود اهل بیت هم که نگاه میکنید یکی قدشون بلنده، یکی قدشون کوتاه‌تره، یکی سفیدتره، یکی سیاه شعره‌تره. امام جواد علیه السلام مثلا سیاه شعره‌تر از امام رضا علیه السلام بودن، چون اینا اصلا مربوط به چیزی نیست که انسان بخواد عنوان شریعت رو بگیره.
حتی
انسان اولین شریعت پیغمبر شدن موضوع افعال و خلق دیگه هم زیاده. اون که درسته، اون که اصلا چیز داریم در خرقیات، اون که ما سعی بکنیم وقت در اون گام که اصلا نمیتونیم مثل پیغمبر بشیم، در واقع توی مسیری که پیامبر اکرم در قله هستن ما میخوایم گام برداریم. این توصیه قرآن، نه توصیه شریعت.
لازمه این که پیغمبرش دوست داشتن این نیست که اونو عمل میکردن یا انجامش میدادن. مثلا اگه خوردنی بود و مقوله میخوردن، اگه دوشیدنی بود و میدوشیدن، از تعریف و حدیث غیران صادق آمده حکایت و فعل عملا. چون لازمه که پیغمبر مثلا قمیص رو دوست داشتن، لباس رو دوست داشتن، مثلا فلان غذا رو دوست داشتن که میخوردن
نه خوردنش هم حدیث نمیشه دیگه، یعنی خوردن ها یا اعمال و هر فعلی حکایت حدیث نیست. افعال عادی که انسان در زندگی مطابق روال برای زندگی معمولش داره انجام میده و از سلیقه اون نشأت میگیره، نه از دستور شارع، اینها نه خودش سنت نه حکایتش حدیث.
مثلا پیغمبر یک امر عادی رو که معصوم هم تو زمان خودش بیان میکنه، خود پیغمبر اونم حدیث نمیدونه دیگه.
اگر به عنوان
یه امر اقلایی که خیلی مشخص بوده اونم حدیث نمید بگیم
دیگه. اگر به عنوان دین باشه، به عنوان دین هستی که باشه، این رو بعدا توی بحث ارشادی مولوی ما یه طریق خاص از ارشادی مولوی داریم، اونجا اگه وقتی شد حالا توی سنت میشه اصل بحثش رو بیان کنم. چی؟
دوستکی
متعارف عرفی این طور
انجام میشه،
بعد
اینکه
حالا بحث فیلم باشه واضح هست که مثلا نه، دو جد اصلا این دفعه خاص داریم.
نه،
خیلی شد، یعنی اگه دلیل خاص نداشتیم، یعنی هیچ چیز خاصی نبود، چون نمیگفتیم مستقر در این گونه نوایب مطمئنن دلیل خاص نداشت. خب این اشکالی همه به تعریف شیخ بهایی میرسه. این تعریف کردیشون از حدیث کردن، این در واقع تعریف متن حدیثه. ما وقتی میگیم حدیث، حدیث معمولا حدیثی الان وقتی ما مثلا حکایت رو میگیم درش میاریم، حدیث تشکیل شده از سند و متن. این تعریف مرتبط با متن حدیثه نه سند حدیث. آیا این اشکالی به تعریف شیخ بهایی میزنه به نظر شما یا نه؟ تو بگیم که اینا وقتی گفته میشه حدیث، همه نگاهشون به اون متن و محتوا و مضمونیه که داره اون سنت رو بیان میکنه و فراتر از اون کاری ندارن. این که سند حدیث فهم بشه، یعنی سند حدیث یا متن حدیث، اون متن مد نظر هست. بنابراین توی تعریف اصلا سند رو در نظر نمیگیرن، حتی با وجودی که واژه حفاظت کنه. چون
که
حدیث راه دستور به سنت، سند هم راه دستور به حدیث، خود حدیث نیست. لذا واژه اصطلاح روایت رو هم جمع کردن که شامل حدیث با سند بشه. خب پس چرا برای میگن متن حدیث؟ یعنی ما اگه یه حدیث داشتیم، یه سند حدیث، میگفتیم به متن ما میگیم حدیث. اما الان میگن که حدیث، حدیث جمع بین سند و متن به اصطلاح محدثه، وقتی محدث نحن صاحب. بعد این خودش به دو تکه تقسیم میشه، سند حدیث و متن. مثلا الان سنی ها اگر یه حدیثی در طریقش 5 نفر وجود داشته باشه، نفر چهارم و پنجم اینا متعدد باشن، بعد 4 نفر بقیه همه یکسان هستن، میگن این 4 تا خاطر شد.
تمام میکنم بر میگن که به یک خورت فرهنگی که به این موران سنت هست و ما هم این سری از اونها گرفتیم این شیر این اهل سنت اصلا طریق دیگری برای دستیابی به حدیث دارن، این راه ننبع راه ما برای دستیابی به حدیث و در کنار راه متن و در کنار راه سند، ولی اهل سنت تنها راهشون به جهت اینکه معمولا ننوشتن حدیث را اصلا راه منبع برای اونها به وجود نمیاد، به جهت اینکه بسیاری از ملاک‌ها رو که ما در منظر معصوم گرفتیم از معصومی و متن رو با اون ملاک‌ها تفریق میدیم، اهل سنت هم چیزهایی رو نتونستن بگیرن، لذا تنها راه دستیابیشون همین سند است و همه خاطر سند رو اصلا متصل به متن میبینن. این رو بعدا ما این فرهنگ رو بعدا از اونها یه مقداری گرفتیم و
مشکل بود. این بزرگ این دسته
همین دسته مشکل بود. این شد این مصادر بفرماید که حدیثی حدیث و عقلی اطلاق این از متن با سند نیست و متن ما در تعریف متن حدیث میبریم و داریم مصادر میکنیم به اون معنای اصلیش هم هماهنگه. مسند طریق رسیدن به حدیث، یعنی زمان امام صادق یا خود امام صادق یا نفر که از امام صادق رو سند موضوعی بکنه، بعد از این تازه میاد یک فرع جدیدی باز میشه که اون متن حدیث بود این لو سند است.
حالا با توجه به صحبت هایی که بعدا میکنه رابطه بین سنت و حدیث، سنت ما میگیم مصدر عن المعصوم، حدیث هم حفایت اونه. پس بنابراین در تعریف حدیث واقعا اون چیزی که عرض شده همون متن مضمون اون حفایت هست. اما بعدا با توجه به اینکه این حکایت قبلا طرف یه نفر بوده، بعد افراد زیاد شدن، 2 و 3 و 5 نفر شدن، این اصطلاح سند حدیث هم پدید آمده. پس اون متن حدیثی که ما میخواییم بگیم در اصطلاح محدث نه به کار میره، اون برای اینکه این رو از سند حدیث متمایز کنن، و الا حدیث وقتی گفته میشه اشارش به همون متنه، به اون حکایت. بنابراین بهترین تعریف به نظر میرسه همون تعریف نهایی مرحوم شیخ بهایی است که ایشون گفتن حدیث سخن معصوم یا حکایت سخن، فعل و تقریر معصوم. خود در جلسه آینده بحث خبر و اثر و روایت رو مطرح میکنیم، در مورد اونا خیلی مفصل دیگه صحبت نمی کنیم چون بحث خیلی زیادی ندارن. اصل اینه که اینها معمولاً مرادف با حدیث به کار میرن، در برخی از اوقات هم نه، یه معنای خاصی دارن که اون رو متمایز از حدیث میکنه، ولی کاملاً مواردی که جایگزین جانشین حدیث میشن به اینکه معنای خاصی دارن کاملاً معنا مشخصه، یعنی باعث سردرگمی نمیشه. اینها رو یه بحث کوچیکی که در موردش مطرح کنیم، بعد بریم سراغ سنت و ببینیم که اون سنت چه معنایی داره و چه کاربردی داره. خیلی خوب.